حقی هستش که ما نمیتونیم اونو نادیده بگیریم. و لذا بزرگان تاکید میکنن که هم در واقع شرکت در انتخابات هم حق هست هم تکلیفه. یعنی از بعد در واقع مذهبی موضوع هم نگاه بکنیم، به نوعی حضور در انتخابات برای ما تکلیفه، چون بحث اسلامیت موضوع مطرح میشه. حالا اگر
بسیار سپاسگزارم، ممنون برای پیش درآمدی که داشتید. جناب آقای نقیب زاده، شما چگونه فکر میکنید با توجه به اینکه ما امروز موضوع صحبتمون از زاویه نگاهی است که شاید به ریشه های مشارکت و تشویق به مشارکت بابت اینکه چراش میپردازیم، اینکه شما یک حقی دارید، من مثال زدم، شما اگه میخوای پس فردا اظهار نظر بکنی که فلان مسئول چرا این کارو کرد، خب انصافا باید یک رأی داده باشی و نهایتا یک مشارکتی در میدان در واقع میداشتی، بعد حالا بگی من به واسطه مشارکتی که داشتم زنده باد. حالا مطالبه گر هم هستم اتفاقا.
بله، به نام خدا. اول کار هدیه رو تقدیم شنوندگان محترم بکنم. کلامی زیبا از امیرالمومنین علی علیه السلام که میفرمایند هر کس در انتخاب برادران ارزیابی رو مقدم ندارد، فریب خوردگی او را به مصاحبت با بدکاران می کشاند. و حدیث دوم این که میوه تجربه انتخاب نیکوست.
میوه تجربه انتخاب نیکوست. چه حدیث مناسبی رو برای امشب انتخاب کرد؟
سلامت باشین. هر جفتش هم از قرارالحکمه، کتاب قرارالحکم منبعش. حالا این احادیث رو که تمام شنوندگان حتما در اون غور میکنن و بسیار تأمل برانگیز هست هر دوش، باید بپرسیم ابتدای کار که اصالت با قانون باشه یا اصالت با شخص باشه. اصالت با قانونی باشه که منشأش اشخاص باشن و تجربیات بشر، یا اصالت رو بدهیم به قانونی که منشأ الهی و دینی داره. اینا همش قابل گفتگوه، همش قابل بحث جدی و چالشه که اینها رو از کجا گرفتیم و چرا و چطور. اینا رو بذاریم یه گوشه. این که دین اسلام به عنوان یک دین الهی مثل سایر ادیان، حالا ادیان الهی رو که ما بخوایم نام ببریم از حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت محمد که اسلام هستش و سایر ادیان دیگری که هستش، حالا زرتشت و غیره که در کشور ما هستند، هر کدوم چطور قدرت مدیریت سرنوشت رو به مردم خودشون، به شهروندان خودشون، البته که خب اون موقع امت بوده بیشتر، یعنی بحث ملت و مردم خیلی تعریف جدی نداشته، در اکثریت اینها رو عرض میکنم، چطور این رو قائل شدن براشون. این رو هم اجازه بدید نگه بداریم. موضوع انتخابات موضوع گفتگو بررسی انتخابات به مصابهه حق اجتماعی مردم در تعیین سرنوشتشونه. خب این مردم در کجا قرار گرفتن؟ اصلا مفهوم مردم چی هستش؟ ما باید واژه ها رو بشناسیم، بدونیم در رابطه چه چیزی گفتگو میخوایم بکنیم. اینا اگر سنگ بنامون رو دقیق نشناسیم، در ادامه ممکنه ما هر دو داریم گفتگو میکنیم، بعد نمیدونیم اصلا یکی یه تصور دیگه از لفظ مردم داشته، اون یکی یه موجود دیگه که در اثری از مولوی هستش که میاد در رابطه با یه گروهی هن در رابطه با عنب و انگور و عزوم با هم یک بحث و مشاجره ای دارن، یه درآمدی داشتن، اینها میخوان خریدی به انجام بدن، ولی خب این عددی که دستشون بوده خیلی کم بوده، هر کدوم میگن من اینو میخوام، آخر یک حکیمی میاد بین اینها قضاوت میکنه، میگه آوا پولتون رو بدید من براتون میگیرم اونی که میخواین رو، و در نهایت وقتی که انگور رو میگیره میاره اون حکیم، آره ما هم همینو میخواستیم. برای همین من تاکید دارم که به واژه‌اش دقت بکنیم. خب کشورها از سرزمین، ملت و حکومت شکل گرفتن در یک واحد جغرافیایی که با مرزهای معین قابل تشخیص هستش، یک ناحیه‌ای با ویژگی‌های تقریبا همگن. حالا این ناحیه همگن میتونن به خاطر بحث دینیشون باشه که حالا در کشور ما چون اسلام هستش میپردازیم به این قضیه، و حالا این دین اسلامی که ما داریم یک منشأ تلفیقی داره، یعنی من میخوام ارتباط بدم بین عقل که در کتاب آسمانی ما یتفکرون یعقلون تعقلون، این واژه ها خیلی بهش تاکید شده، یه طرف، در احادیث ما خیلی اینطور اومده و نقل از پیامبر داریم، میگه آقا تو یک ساعت فکر بکن، بیشتر از 70 سال عبادته. بعد حالا شرایط مختلف هم داره، یعنی خیلی تاکید روی این عقل و تفکر شده. خب انتخابم به معنی برگزیدنه، مگه تو میتونی بدون تعقل و تفکر برگزینی یه چیزی رو؟ امکان پذیره؟ نه، نیستش. یعنی حتما تو باید در اون تدبر کرده باشی، گزینه‌های مختلف رو کنار هم بررسی کرده باشی و بخوای این رو انتخاب بکنی. و اینجاست که حتی در حالا فقه شیعه بعض از علما میان میگن که یک واجبه، این از اینجا نشأت میگیره. اجازه بدید رو حالا چون مفصل میشه در ادامه مفصلتر در رابطش بپردازم، تو همینجا این رو شنوندگان رو بهشون ازشون درخواست میکنم که بحث اصالت با قانون یا شخص رو داشته باشن.
سپاسگزارم. اگر بخوایم برای وهله دوم یه مقدار عمیق بشیم و یک بنیادی رو تعریف بکنیم برای اینکه چگونه میشود که در جمهوری اسلامی ایران انتخابات به منزله حق انگاشته میشه و به واسطه حق بودنش چه بسا تکلیف انگاشته میشه، یه رجوعی بکنیم به یکی از صحبت‌ها. من کوتاه صحبت میکنم وقت در اختیار شما باشه. امام خمینی همون اوایل فرمودند میزان رأی ملت هست. خود این معماری واژگان بسیار ژرف هست در مفاهیمی که پشت خودش با خودش میاره. میزان رأی ملت هست. و یا اخیراً رهبری عزیز جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها تأکید کردند که انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی مشارکت است در تحول، مشارکت است در آینده، نه که در گذشته این نبوده ها. خود ما میدانیم، بی پرده و صریح بگوییم، جامعه رشد میکنه و به اقتضای رشدش رشدهای آتیش پیش میاد، آتی، آینده نزدیکش یا آینده دورش. در آراء امامین انقلاب شما چگونه تحلیل میکنید فضای حق بودن این که من پای صندوق بروم نماینده مجلسم رو انتخاب بکنم که اون خودش مطالبه گر خط مقدم است از طرف من، مجلس خبرگان رو در نمایندگانش من هم مشارکت داشته باشم که انتخاب بشن، که همه میدانند مجلس خبرگان چه وظایفی داره و چه آینده مهمی رو میتونه رقم بزنه. در خدمت شما هستم.
خدمتتون عرض بکنم که خب انقلاب ما از ابتدا که شکل گرفت، بنیانش به خاطر مردم شکل گرفت. خب مردمی که به نوعی زیر سلطه بیگانگان بودن، خب تاریخ رو اگه یه ملاحظه بهش داشته باشیم، استعمارگران اگه در گذشته استعمار کهنه داشتن، بعد از مدتی اومدن استعمار نو رو رقم زدن. در دوران استعمار نو انقلاب ما شکل گرفت. یعنی وقتی شما کتاب ظهور و سقوط پهلوی رو که آقای فردوس نوشتن ملاحظه میکنید، تو اون بخشش دقیقاً وقتی میخواد در مورد رضا شاه صحبت بکنه، اولین جمله که میگه، میگه رضا شاه، رضا خان دست نشانده انگلیسی ها بود. خب یه همچین حکومتی رو در واقع مردم ایران داشتن تحمل میکردن که کاملا وابسته بود و پیرو اون پهلوی دوم و یک استبدادی در کشور شکل گرفته بود. خب نگاه حضرت امام از ابتدای انقلاب بر این بود که باید مردم پای کار باشن و مردم بخواهن که انقلابی شکل بگیره. لذا سال 42 که وقتی فرمودن که برخی از نزدیکانشون حالا نقش شده که ازشون میپرسن که میگن سربازهای شما کیه و کجا هستن که قراره با این رژیمی که تا دندان مسلح سازمان سیای آمریکا و موساد پشتشه، با کی میخواید علیه این رژیم در واقع شما انقلاب بکنی؟ که ایشون میگن که سربازهای من تو گهواره هست. خب این گهواره مردم هن دیگه، مردم در واقع امید امام و شگیری انقلاب در واقع با پشوانه مردم داره اتفاق میفته. لذا ما ببینیم همون سربازای گهواره سال 57 رشد نمو کردن، اومدن و انقلاب اسلامی رو رقم زدن. خب از ابتدا باز بعضی از شخصیت ها دنبال این بودن که آقا مثلا انقلاب شد دیگه نقش مردم دیگه کمه و حتی روحانیت رو هم بذاریم کنار و امام رو هم بذاریم کنار، بگیم بفرمایید شما قوم و دیگه کاری نداشته باشیم. اما امام خیلی تاکید داشتن که هم روحانیت در صحنه باشن، هم اینکه البته نه بُعد سیاسی نه بُعد رهبریت رو دارم میگم، و اینکه مردم هم در تمامی عرصه‌ها حضور داشته باشن. لذا بلافاصله هم پیروزی انقلاب وقتی شکل میگیره، حضرت امام تعیین قانون اساسی رو در واقع خود رفراندوم نظام رو در واقع جمهوری اسلامی در 12 فروردین سال 58 به رفراندوم گذاشته میشه و مطابق اون انتخابات های متعدد مجلس خبرگان شکل میگیره، قانون اساسی تا ریاست جمهوری و همینجوری مجلس شورای اسلامی شکل میگیره. و اینجا میبینیم که نقش مردم بسیار پررنگه، نه تنها در ظهور انقلاب اسلامی که در بقا و تثبیت در واقع انقلاب اسلامی هم نقش داره، و هر جا که مردم اتفاقا حضور پیدا کردن ما موفق بودیم. یعنی اگر تو عرصه سیاسی ما موفق بودیم که تونستیم رژیم پهلوی رو در واقع کنار بزنیم و انقلاب اسلامی مردمی رو شکل بزنیم، چون مردم پای کار بودن. اگر تونستیم ما بعد از انقلاب بر گروه‌های تجزیه طلب، منافقین، اینها چیره بشیم، باز مردم پای کار بودن. اگر تونستیم 8 سال جنگ رو اداره بکنیم به خاطر اینکه مردم پای کار جنگ بودن، و اگر مردم و این توده بسیجی که در اون موقع شکل گرفت اگر نبود، واقعا معلوم نبود چه اتفاقی برای انقلاب ما میفته. لذا حضرت امام معتقد بودن که مردم نه تنها در واقع به وجود آوردن انقلاب نقش دارن، که در بقا و تثبیت و ادامه این انقلاب هم نقش دارن. توی عرصه‌های مختلف هم اگر حالا سوالای شما باشه، موضوعات مختلف مثل موضوعات اقتصادی، موضوعات معضلات اجتماعی، فرهنگی، اینها هم به نظر من اگر میخوایم این مشکلات حل بشه، همونجور که 8 سال دفاع مقدسمون در واقع ما تونستیم مشکل رو رفع بکنیم، بحران رو عبور بکنیم، نقش مردم رو باید پررنگ کنیم نسبت به این موضوع. یه جمله‌ای رو حضرت امام داشتن که خیلی تاکید بر این موضوع هم داشتن، من فکر کنم چندین بار این جمله رو ایشون بیان فرمودن که اگر مردم نبودن ماها تو زندان بودیم، ماها تو تبعید بودیم. این نشون میده که پس مردم در واقع پای کار انقلاب بودن. و این حتی با اینکه جایگاه حضرت امام در بحث رهبریت و اینکه واقعا انقلاب پیروز شد نقش ایشون بدیله اصلا،
اتفاقا این هم یکی از مسائلی است که ما در ای جمهوری اسلامی را سهه میگذاریم که اگر انقلاب ما اسلامی است، چون انقلاب ما مردمی است. انقلاب سفارشی نیست، انقلاب دستوری نیست، مخملی رنگی جیرجین نیست.
بله، و خدمتتون عرض بکنم این نقش حضرت امام که صحبتاشون بسیار زیاده، حالا من اشاره نمی‌کنم، فقط حالا چون فرمودید امامین انقلاب، من یه بخشی هم از گام دوم بیانیه گام دوم انقلاب که حضرت آقا
اتفاقا به عنوان بخش پایانی گفتگوی شما خیلی خوبه،
آره، که خدمتتون عرض بکنم که تاکید بر این موضوع دارن از برکات انقلاب. وقتی حضرت آقا در بیانیه گام دوم انقلاب یاد میکنن، اولیش رو ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی ایران ایشون ذکر میکنن، دومی موضوع موتور پیشران کشور در عرصه علم و فناوری رو مطرح میکنن، و سومیش به عذر رساندن مشارکت مردمی و مسابقه خدمت رسانی رو مطرح میکنن، که اوج این موضوع هم باز بحث حضور مردم در انتخابات و اینکه مردم در واقع انقلابشون رو مدیریت میکنن، مسئولینشون رو مشخص میکنن، و خطه‌ایش در واقع توسط خود مردم داره انجام میشه.
بسیار سپاسگزارم. جناب نقیب زاده، نظر شما چیست؟ در آراء امامین انقلاب شما کدام گزاره‌ها رو دستاویز این قرار میدید برای اینکه تبیین بفرمایید اگر از حق انتخابات صحبت میکنیم، حق مردم برای شرکت در انتخابات، این کجا پایگاه داره در صحبت‌ها و فرمایشات امامین انقلاب؟
من اجازه میخواستم قبل از اینکه به اینجا برسیم، چون این خیلی جلوتر از بحثه، من احساس میکنم هنوز مبانی نظری این برای شنوندگان ما جا نیفتاده باشه، یه خورده دیگه من در رابطه با این بگم براتون، در رابطه با اینکه خب چرا مردم، چرا اصالت با مردم هستش. یک انیمیشن
بفرمایید، چون در آرای امامین انقلاب بسیار به این نکته پرداخته شده.
بله.
دو بحث رو تلفیق بفرمایید.
بله، حتما تلفیق میکنم. بله، حالا یه شنوندگان جدیدتری که داشته باشیم، دهه 70 به ویژه، یک انیمیشنی بود نمو که یه ماهی کوچیکی هستش که در جستجوی یک چیزی در اقیانوس‌ها حرکت میکنه. بعد این برای رسیدن به اون هدف و اون غایتی که برای خودش متصور هستش در یک قسمتی گیر میفته و توی اون تور ماهیگیری دیگه هیچ چاره‌ای نبوده، دیگه کم کم داشته اون صیاد اینها رو از آب میکشیده بیرون و دیگه خب همشون تمام بودن، اون گله ماهی که اینجا بوده. به هر تقدیر اتفاق این به ذهنش میرسه که دیده همه این ماهی ها دارن تقلا میکنن به طرفین، هر کی به خارج از تور به سمت دریا داره تقلا میکنه، اونایی که سمت چپ تور هستن به سمت چپ تور تقلاش میکنن، اونایی که سمت راست تور هم به سمت راست تور، همه دارن انرژی میذارن، حد اکثر انرژی رو میذارن، ولی چون متمرکز نیست و کانونی پیدا نمیشه برای اون، مثل ذره بین که وقتی کانون میشه سوراخ میکنه میبینه که صیاد داره اینها رو میکشه بالا و این جهده میکنه به عنوان حالا یک فرمانده بوجین که از همه ماهی دیگه که تو تور بودن کوچیکتر بوده، میگه همه رو به پایین فشار بیارید به این تور. همه ماهی ها رو به پایین فشار میارن و حالا توی این انیمیشن که البته خب یک داستان آموزنده خوبی رو میخواد بینندگاش بده، میبینه که اون موفق میشن، این انرژیشون به این سمت خیلی زیاد بوده و اون تور دیگه نمیتونه تاپ بیاره، این قدرت متمرکزی که به یک نقطهش میشه یه اصل پذیرفته شده فیزیکی هم هست دیگه، پیکان به یه دلیل پاره میکنه و سوراخ میکنه چون سطح مختش کمه و تمرکز فشار توی اونجا زیاده. حالا همه مردم اگر یک چیز رو بخوان خب معلومه اون قدرت پیدا میکنه، اون چیز میتونه هر چی باشه ها، از خواستن یک مدل حکومت، از خواستن یک نظام، از خواستن یک کاندیدای مورد نظر. اینکه امامین انقلاب در این رابطه تأکید میکنن بدیهی هستش که این اصل بنیادینی که از ابتدای شکلی اجتماعات انسانی بوده رو دارن به زبونهای مختلف برای مردم میگن که آقا شما ید الله مع جماعه است، یعنی شما باید به یک سو حرکت بکنید، خدا هم همراهیتون میکنه، اون برکت کاره هستش. توی فیزیک میگن سینرژی داره، یعنی میگم الان بنده 50 کیلو توان بلند کردن بار رو دارم، آقای دکتر هم 50 کیلو. وقتی که با هم دیگه میخوایم یک باری رو بلند کنیم دیگه جمع انرژی ما 100 کیلو نیست، بیشتر از 100 کیلو رو میتونیم با هم بلند کنیم که این اضافهش رو میگن سینرژی. و به همین دلیل هستش که امامین انقلاب هم روی این تأکیدات فراوان داشتن. خاطرم هستش که حدود سال 88 بود شاید از رهبر انقلاب که میشنیدیم که به دلایل و بهانه های مختلف میشه یک جمعیت رو، یک ملت رو تقسیم بندی کرد. این لباسش آبیه، اون یقش سفیده، این چه میدونم این شکلیه، اون اونجوریه، این اینوریه. و اتفاقا اینم بگم حاج قاسم سلیمانی هم همینطور میگفتم، الان به خاطرم اومد که این چرا اونجوریه و اینوریه، این که در انتهاش حاج قاسم میفرماین که اون دختر کم حجاب هم دختر من هست، یعنی میگن حتی این اینا بهانه نکنیم برای اینکه با هم اختلاف بکنیم و از تلاش برای هدف و آرمان بزرگتر باز بمونیم. این یک نکته، این کافی هستش که بیشتر در توش بگم؟ من فکر می‌کنم اگه در تو مبانی نظریه بگم بهتر باشه. اجازه هست؟ خب حالا برای ما سوال میشه که مردم بخوان، یعنی ما در کشوری که درش زندگی میکنیم، نه کشور ما، در حکومت‌های پیرامونی نه و در کل جهان رو میخوام اشاره بکنم، خواست مردم چقدر اصالت داره و چقدر بهش توجه میشه؟ این رو همه شنوندگان فهیم ما میتونن، الان هم خب دسترسی به اینترنت هست، میتونن به زبانهای مختلفی حالا سرچ بکنن بتونن این رو ببینن که چطور هست چره در کشورهای اطراف و سایر کشورها. در کشور ما چجور فکر بکنیم بهش واقعا احترام گذاشته میشه؟ چرا یه عده مثلا به هر تقدیری بیا به هر دلیلی رد میشن یا چه چیزای مختلف؟ اینو در انتهای بحثم میخوام بهش بپردازم. این سوال میخواستم در ذهن مخاطب ایجاد بشه که آیا بعضی وقتها برای اینکه ما مشارکت حداکثری رو در انتخابات داشته باشیم جایز به فدا کردن اصول برای فروع هستیم؟ اصل این هستش که مشارکت حداکثری باشه، همونجور که رهبری فرمودن که یه کاری بکنید که همه بیان کاندید بشن، همه مثلا باشن اقشار مختلف مشارکت بکنن. بعد خود رهبری هم میگن که حالا نگفتیم همه میان اون آدم نامیزونه رو انتخاب بکنید، من نقل به مضمون میگم خدمتتون، اینجوری نباشه. ولی خب اجازه بدیم که در انتخابات نماینده های افکار مختلف فرصت بیان داشته باشن. یه چند یه حدود 7 دقیقه میخواد تا من اینو بپردازم ادامه بدم یا آیدی
رو گفتگو رو سعی میکنیم متناسب ببریم جلو دیگه. یه 2 3 دقیقه از وقت شما در این بخش باقی مونده.
خب سیستم های مختلف انتخاباتی وجود داره، سیستم های مختلفی وجود داره که حالا تو جوامعی هستش که سمت اسکاندیناوی هستش، مدل های آمریکایی هستش و مدل هایی که در شرق هستش و اینها هر کدوم نام های مختلف داره و فلسفه های مختلف که من سعی میکنم به زبانی بگم که برای اکثر مخاطبان ما قابل فهم باشه و بتونن راحت تر پیگیریش بکنن و در اون تأمل بکنن. در مدل هایی که وجود داره، اون چیزی که در کشور ما الان داره اجرا میشه مدل آمریکاییش هست، یعنی یه انتخابات دو دوری رو داریم ما که برنده بازنده داره. توی این مدل نمیتوانند گروه های متعدد نماینده داشته باشن، چپ و راست داریم، همیشه روحانیون و روحانیت داریم، اصلاح طلب و اصولگرا داریم. یعنی ما نمیتونیم شاهد این باشیم که یک نامزد مستقل تو انتخابات ریاست جمهوری که خب به هیچ وجه در انتخابات های مجالس هم در شهرهای بزرگ این امکان وجود نداره. حالا در یک سری کشورها آمدن قوانینی رو وضع کردن، مثلا در اسکاندیناوی که گفتن آقا ما بیایم به احزاب به نحوی بها بدهیم که یک حزبی که در این حد جمعیت مردمی دنبال کننده داره بتونه صاحب کرسی باشه در اونجا.
یه دقت بفهمید خواهش میکنم، تو بخشای آتی حتما از دریچه پرداخت به حق اجتماعی مردم موضوعات رو باز بفهمید، چون حالا مبانی نظری اگه بخوایم باز بکنیم هم از موضوع محوریمون دور میشیم، هم از این که بخوایم تبیین نهایی و هدف نهایی رو توی برنامه.
آره من می‌خواستم اینو که گفتم
اگه جنبندی تو این بخش داشته
باشید، می‌خواستم این رو بگم که مردم به چه صورت حقوقشون رو میتونن از طریق تکثر کاندیداها و نامزدهاشون و سلایق مختلفی که کاندید میشن دنبال بکنن. یعنی این مقدمه رو گفتم برای این، چون در راسته حالا محورهایی که من دیدم این بودش که چجور میتونیم انتخابات پرشورتری داشته باشیم. خب انتخابات وقتی میشه که شما گزینه‌های مورد نظرتو داشته باشی برای انتخاب کردنشون. وقتی که من تمایلی به نوشیدن چای ندارم و شما انواع مختلف چای رو مقابل من گذاشتین، بعد میگه خب انتخاب کن. خب بابا علاقه من انتخاب چای نیست اصلا، مثلا با چای مشکل دارم فرضاً، نمیتونم اینو استفاده کنم. این رو میگم که چطور ما بیایم لحاظ بکنیم که گزینه‌هایی رو که با اصول ما، یعنی با اصل در تضاد نباشه، این فرع اینه که حالا به حال انتخاباته که به هر قیمتی مثلا برگزار بشه، ولی اون اصل اون حفظ نظامیه که مردم سالاری باشه در اون، یا بتونه یک انسان علاوه بر امنیت خودشکوفاییش رو هم در اون دنبال بکنه. فکر میکنم
نکته ندید بیبرمش
تو این بخش.
بسیار
شما فرمودید.
من با توجه به اینکه نه شما محور آخر، من با توجه به اینکه میخوام یه مقدار بحث، یه مقدار مؤلفه روز داشته باشه، یه ارتباطی هم پیدا بکنه به صحبت آقای نقیب‌زاده با توجه به متنی که از قبل آماده کردن، من اگه اجازه بفرمایید روی جامعه نخبگانی صحبت بکنم و اینکه اصلا حق مردم نسبت به این جامعه نخبگانی شاید در وهله‌های دیگر به عنوان حق انتخاب داشتن و حق مشارکت مطرح باشه، ذیل اینکه ما صرفا تکلیف نبینیم، یک مشارکت مدنی ساده نبینیم، طبیعتاً آنچه که دولت ها رو، آنچه که حاکمیت ها رو به پیش میبره سلسله مراتبی است که آدم هایی به انتخاب مردم جامعه انتخاب میشن و اونجا میشینن و درایت به خرج میدن، مدیریت میکنن امور رو. نهایتا اون رو اگر جامعه نخبگانی در واقع صاحب مسند بدونیم، خب این جامعه نخبگانی الان به اشتراک گذاشته شده، مهمترینش مجلس شورای اسلامی، مهمترینش مجلس خبرگان. ما هم در تاریخ انقلاب اسلامی تجربه ای داریم از اینکه کجا مجلس خبرگان نشان داد که برای چه باید حضور داشته باشد. زمانی که حضرت امام به رحمت خدا رفتند و باید رهبری انقلاب تغییر میکرد و حضرت آیت الله خامنه ای انتخاب شدند، مجلس های گوناگون رو داشتیم که در تجربه زیسته مردم باز هم به وضوح و روشنی و صراحت هست که وظایف این مجلس چیست. مجلس اساساً یکی از بنیادهای یک جامعه مدنی مدرن امروزی است. حال از این دریچه که این حق رو داریم ما یه مردم این جامعه نخبگانی صاحب مسند آتی رو انتخاب کنیم، شما فکر میکنید چه گزاره‌های کلیدی وجود داره برای اینکه بتونیم تعبین کنیم که به چه دلیل اهمیت میدیم به اینکه انتخاب کنیم مجلس شورای اسلامی رو نمایندگانش رو و مجلس خبرگان رو نمایندگانش رو؟
خدمتون عرض بکنم که اون چیزی که مردم باید انتخاب بکنن به عنوان یک حق که تعیین سرنوشت خودشون هستش، باید پاسخگوی چند تا سوال باشیم. اول به نظرم یکی این حقه از کجا اومده؟
یعنی ما این حقی که امروز در اختیار مردم ما هست از کجا به ما کسبش کردیم؟ که حالا من عرایض اولم
یه بخشیش
رو اشاره کردم که خب بالاخره جمهوری اسلامی داریم. جمهوری اسلامی اصلا اسلام حقوق مختلفی داره که عرض کردم. دومی سوالی که باید بهش پاسخ بدیم اینه که چه هزینه هایی بابت گرفتن این حق در واقع ما پرداخت کردیم، چه خون هایی دادیم. این هم خیلی سوال اساسیه، یعنی کسی که میخواد انتخابات شرکت بکنه، انتخاب به عنوان یه حق بهش میخواد بپردازه، بعد این سوالا رو جواب بده. به راحتی نگیم نه منم حقمو استفاده نمیکنم، دیگران مثلا برای من در تعیین سرنوشتم دخالت بکنن. سوال بعدی اینه که آیا همه کشورها این حق رو دادن به مردمشون؟ الان خیلی از کشورها داریم که اصلا انتخابات شاید اصلا رنگش هم نمیبینن، مردم رنگ صندوق هم نمیبینن،
بله.
که سفید، آبی، قرمز،
چه برسه که نوع حکومت رو انتخاب کنن.
آره، یعنی اینم خیلی، یعنی اگر ما اینا رو بتونیم پاسخ بدیم به نظرم به راحتی از حقمون نمیگذریم. و موضوع بعدی که خیلی مهمه، باید مردم ما به این توجه بکنن که احقاق حق نیاز به یه سری شرایط داره، یه سری الزامات داره. ما اون الزامات هم در واقع باید یه خود بهش بپردازیم و کار بکنیم. نکته بعدی که خیلی مهمه و رهبری هم خیلی بهشون تاکید میکنن، بحث اینه که امروز چرا دشمن که اصلا خودش رو مهد دموکراسی میدونه، یعنی رأی دادن، اما مثلا رهبری الان، خب حالا جنگ عملیات طوفان الاقصی اتفاق افتاده و مردم غزه هم که زیر بمباران هم هستن، همین الان شاید خیلی ها دارن شهید میشن. خب ما باید به این سوال پاسخ بدیم که دشمنی که میاد میگه که در واقع دموکراسی، رأی مردم بیان پای صحنه و خودشون حاکمانشون رو انتخاب بکنن، اما علارغم این که این صحبت مقام معظم رهبری در سازمان ملل هم ثبت شده و میگه که آقا مردم اصیل فلسطین بیان و در واقع حکومتشون خودشون، اما از حالا شیعیان، اهل تسنن، مسیحی ها، یهودی ها، هر کی هستن بیان و رأی. چرا این اتفاق نمیفته واقعا؟ و این دوگانگی و یه تضادی در واقع اینجا وجود داره. و امروز دشمنی که در واقع این همه ادعای دموکراسی و نمیدونم جمهوریت و اینها رو داره مطرح میکنه، خودش داره الان برای ما تعیین تکلیف میکنه که آقا مردم نرن پای صندوق رای و مردم رو ناامید و دلسرد داره میکنه. این چرا، چرایی و پاسخگویی به نظر من به این سوال خیلی مهمه و مردم باید به این موضوع توجه کنن و فهم این موضوع به نظر من در حضور مردم در احقاق حقشون نسبت به بحث تعیین سرنوشتش بسیار مهم میتونه باشه. که حضرت آقا هم فرمودن که کسایی که دم از تحول، حالا اگه یه نگاه جریان شناسی هم من داشته باشم، کسایی که دم از اصلاح میزنن،
بله،
در واقع باید بیشترین افراد باشن که شوق داشته باشن برای حضور در پای صندوق رای. اما متاسفانه ما ببینیم که همین افراد اتفاقا حالا به مساله خودشون و در واقع نگاه های سیاسی و جناحی که نسبت به این موضوع دارن، در واقع شاید مردم نسبت به موضوعات انتخاباتی دارن بی تفاوت میکنن، دل سرد میکنن و در واقع مخرج مشترک با دشمن دارن میشن. این یه نکته بسیار مهمیه که به نظرم میرسه که
بخوام یه وامم بگیرم از مثلا آقای دکتر نقیب زاده، اتفاقا با این تئوریزش میکنن که خب من اصلا چایی نمیخوام. ولی اصلا حالا با احترام به مثالی که شون زد برای تبیین مسئله قبلی، اصلا مسئله چای نیست. شما انسانهای مختلفی دارید که بر اساس یک سری شاخص، پاک دستیشون، سلامتشون، التزامشون به جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده بشه، مبانی که تشخیص داده شد تایید صلاحیت بشن، حالا انتخاب بفرمایید.
ببخشید اینو من چیز میگم، اینجا که شما گفتید اینه که تو اگه تشنه بشی هر چیزی رو میخوری.
زنده باد.
یه نکته دیگه که به نظرم توی احقاق این حق بسیار مهمه، بحث تبیین اهمیت این انتخاباته. چون این انتخابات به نظرم یکی از مهمترین انتخابات هایی هستش که در تاریخ 43 ساله 44 ساله انقلاب داره رقم میخوره. از این جهت عرض میکنم که بالاخره خب مجلس خبرگان، حالا برخی از آقایونم میگن که این مجلس احتمال خیلی زیاد مجلس رهبرساز خواهد بود، پس حضور ما برای اینکه یک رهبری رو بیاریم سر کار که در واقع ادامه امامین انقلاب رو حرکت بکنه. این بسیار ما برای چی انقلاب